فردا با طلوع خورشید بهار دوباره در کار می شود تا شاخه های خشک تک درخت دشت شکوفه دهد و من با اولین شبنم صبحگاهی جوانه می زنم برای زندگی. میخواهم با لمس اولین نسیم گدازه درونم را آب خنکی بنوشانم. میخواهم فصلهایی را که نابالغ گذراندم فراموش کنم. برای آدمهایی که رفتند دست خداحافظی تکان دهم و ایستاده بدرقشان کنم. پس امشب را زیر ملحفه سفیدی از نغمه سر خواهم کرد، تنها برای زندگی. حتما برای شما پیش اومده که یه چیزی ببینین، یه منظره، یه صحنه یا اتفاقی، حرفی بشنوین که فکر کنین این یه نشونه است، یا در بعضی مواقع یه تکونتون بده به خودتون بیاین، یا توی جمعی باشین بقیه خیلی به اون اتفاق، اون رویداد، اون حرف اهمیت ندن ولی برای شما خیلی یه پررنگ بشه. من چند روز پیش کافه نشسته بودم. موزیکمونم پلی کنیم، اجازه بدین. خب اینم از این، اینم شافل. من چند روز پیش کافه نشسته بودم، یه دختر 4-5 ساله اومد، من نمیدونم، خودش شروع کرد با من حرف زدن، احتمالا خونش جوش خورده بود. شروع کردیم با هم بازی کردن، اسمش هم هلما بود. داشتیم بازی میکردیم، بازی بچگونه دیگه، دوتا دستامون مورچه بودن و این مورچه ها با هم میجنگیدن و اینها. بعد یکی از مورچه ها مرد، بعد قرار شد که خب دفنش بکنیم مورچه مرده رو. دست من مورچه مرده بود، بعد من دستم گذاشتم رو میز و یه دستمال کاغذی هم کشیدم روش و کنار چایی من یه گل محمدی خوشگم بود که من تو چاییم ننداخته بودم، اون گل محمدی هم گذاشتم سر قبرش. همین موقع آقای محسنی توجهش جلب شد به این دختره که خیلی هم شیرین و دوست داشتنی بود. شروع کرد باش حرف زدن و اسمشو پرسید و اینا. گفت دارین چی کار میکنین؟ منم گفتم که مجلس ختمه، این قبر مورچه است، این هم دستگل رو قبره. یهو دیدم آقای به خودش اومد، تکون خورد، خوشگش زد. شاید من یا هلما زودتر از اون آقا از این دنیا بریم ها، ولی روی کاغذ ایشون به اون صحنه برای این آدم تکون دهنده بود. من متوجه شدم که تکون خورد و به این فکر میکردم که همیشه اینطور نیست که یه سری اتفاقا بیفته که ما به خودمون بیایم. گاهی اوقات ما بازیگریم و یا یه دیالوگی میگیم یا یه اکتی انجام میدیم و واسه دیگران یه تکون دهنده است. چرا ما فکر کردیم فقط ما مرکز جهانی و قرار بقیه ما رو تکون بدن؟ یه ذره موزیکی جذب بشنویم تو من شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزم. خب غزل امشبمون غزل شماره 7 غزل بددستیه. بعضی از ابیاتش بددستن ولی حرفای خوبی برای گفتن داره. با این مطلب: صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. خب حتما میدونید صوفی در دیوان حافظ جزء شخصیت منفی است، بدمنه، و این غزل با خطاب قرار دادن صوفی آغاز میشه. بهش میگه بیا که آینه صافی است جام را، یعنی جام می انقدر صاف شده که مثل آینه است، بیا خودتو توش ببین، یا بیا صفای می لعل فام رو. موسیقی چینی قرارمون چی بود؟ موسیقی چینی. بریم سراغ تاو تی چینگ. خب پند اول تاو تی چینگ رو تا نصف خونده بودیم، اونجا که میگه رها از آرزوها میتوان اسرار را درک کرد، در بند آرزوها تنها میتوان جلوه ها را دید. تا اینجا خوندیم. در ادامه پند یک میگه اسرار نهان و جلوه های عیان هر دو از یک منبعند. اسرار نهان و جلوه های عیان هر دو از یک منبعند. این منبع را تاریکی نامیدند، تاریکی در تاریکی دروازه ورود به دنیای شناخت. شاید یه تعبیرش این باشه، تاریکی در تاریکی. ما که در تاریکی هستیم، اون شمعی که فکر میکنیم دستمونه اونو باید خاموش کنیم، اون یه ذره دانشی که فکر میکنیم داریم و اونو باید فراموش کنیم. به شوی اوراق اگر هم درس مایی باید بکنیم که بشه تاریکی در تاریکی دروازه ورود به دنیای شناخت. پند یک اینجا تموم میشه. دفعه بعد که موسیقی چینی پخش شد میریم سراغ پند دو. 80 خورده پنده. امروزش هم فکر میکردم که بد نیست با هم مرور بکنیم. از میخوام حین این تحلیل شعر و خوندن شعر مرورم بکنیم که مثلا اگر تو فالمون این غزل اومد چطور میشه بررسیش کرد. من روش خودم رو بهتون میگم که من چطور با دیوان حافظ تفاعل میکنم. ببینید، البته من اینو از استادم بهروز رضوی یاد گرفتم. استاد رضوی اون دوره‌ای که من آموزش گویندگی میدیدم تو رادیو از استادان من بودن و ایشون اینطوری فعال میگرفتن دیوان حافظ. در واقع برای ما شب عید فال گرفته بودن، منتها روششون این بود، یه دسته اسکناس برمی‌داشتن و دونه دونه این اسکناس ها رو لای دیوان حافظ میذاشتن بدون اینکه دیوان رو باز بکنن. متوجه شدین؟ دونه دونه اسکناس ها رو فرو میکردن لای کتاب، بعد هر صفحه‌ای که این اسکناس ها رفته بود لاش، اون صفحه رو باز میکردن و اولین بیتی که به چشمشون میخورد اون رو روی اون اسکناس می نوشتن. اسکناسی که من دارم 50 تومانیه، اسکناسی خیلی درشت نبود که حالا بخواد به اقتصادم لطمه بزنه. آره، و من از ایشون تقلید میکنم که دیوان رو باز میکنم، اولین بیتی که چشمامو بگیره لزومن بیت اول نیست، یه چشمی گردونم یه بیت چشمامو میگیره. حالا فرض کنید شما دیوان رو باز کردین یا از روی گوشی تفعول زدین و غزل شماره 7 اومده، از قضا بیت اول هم چشم شما رو گرفته که با کلمه صوفی شروع میشه و صوفی در دیوان حافظ کسیه که به روح پدیده ها توجه نمیکنه، خشکه، صلبه، جامده. ممکنه حرف این بیت با شما این باشه که نرم شو وگرنه صوفی هستی. صوفی بیا که آینه صافی است جام را. ممکنه داره به شما میگه که بهتر ببین، نه لزومن دقیق تر، بهتر ببین. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. بیت دوم: راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. این بیت رو من خیلی دوست دارم، یه ذره موزیک بشنوید تا مقدمه ای بچینم براش. یه باوری طی دهه‌های اخیر شکل گرفته مبنی بر این که اول بذاریم مقدمه یه ذره ببرم عقب‌تر. اگر بخوایم دیوان حافظ رو به زندگی امروزمون بیاریم، چاره‌ای نداریم جز این که بعضی از این نقش‌ها رو به نقش‌های جدید واگذار بکنیم. البته در جامعه ما که همچنان یک رگه‌های پررنگی از سنت و مذهب وجود داره و اصولا خب سیستم حکومتی ما سیستم در واقع مذهبیه و اون خشکی و اون صلبی مد نظر حافظ رو هم در شیوه حکومتشون میشه دید، شاید یکم حرف از مناقشه جدید، مناقشه یعنی نقش دادن، مناقشه جدید در واقع بلا موضوع باشه، ولی همچنان ما هم بالاخره پایی در مدرنیته داریم، پایی در سنت داریم. اون پامون که در سنت، میشه به صوفیان زمانه گفتش که صوفیان زمانه بیایید که آینه صافی است جام را، دست از این خشکی و صلبی و جمود برداریم. اینطور میشه گفت. یا زاهد عالی مقام، دست از این در واقع تعصبت بکش. خب این مال اون پامون که در سنته، ولی اون پامون که در مدرنیته است نیاز به مناقشه های جدید داره. در این بیت شاید خوب بتونم براتون توضیح بدم یعنی چی. ببینید، طی دهه های اخیر یک باوری شکل گرفته مبنی بر این که دانشمندان، منظورم ساینتیست هاست، دانشمندان جهان تقریبا همه چیز رو میدونن. اگر من نمیدونم که وسعت جهان مثلا چقدره، من نمیدونم، دانشمندان میدونن. اگر من نمیدونم خودآگاهی در انسان چگونه به وجود اومده، من نمیدونم، دانشمندا میدونن. یا مثلا یه ذره تعدیل شده ترش اینه که الان نمیدونن، بعدن میفهمن، دانشمندا میفهمن. و واقعیت اینه که این تصور دقیقی نیست. خیلی از چیزایی که ما نمیدونیم دانشمندان هم نمیدونن، و خیلی از چیزایی که دانشمندان نمیدونن گمان زنی های جدی وجود داره که هرگز نخواهند فهمید. مثلا رسیدن به سرعت نور، گمان زنی های جدی وجود داره که بشر هیچ وقت به سرعت نور نمیرسه. یا کشف ابعاد جهان، تخمین دقیق عمر جهان، تعیین دقیق مبدأ و منشأ پیدایش، پیدایش خودآگاهی در انسان، پیدایش حیات از موجود مواد غیر زنده. میدونید اینا چیزاییه که هنوز بر ما پوشیده است و معلوم هم نیست ما در آینده بدونیم، دانشمندان بتونن کشفش بکنن. حالا در بند مثالهای من نباشین، ممکنه بعضی از این مثالهایی که من زدم رو بشه نقص کرد. خواهش میکنم اگر نقیزشون رو شما میدونید در بند مثال نباشید، در بند در واقع متوجه حرف من باشید. دانشمندان همه چیز رو نمیدونن، دانسته هاشون رو هم قرار نادانسته هاشون هم جملگی قرار نیست به دانسته تبدیل بشه، ولو اینکه تاریخ حالا ادامه پیدا بکنه. باری میخوام بگم این مقدمه رو داشته باشین. حالا فرض کنین شما در بین اقوامتون، تو اقوامتون دو نفر هستن با این ویژگی هایی که من میگم. یکیشون یه دانشمنده که تو ناسا کار میکنه و اونجا اصلا سرپرست یه بخش خیلی مهمه، تو بهترین دانشگاه مثلا آمریکا علوم فضایی خونده، صبح به صبح میره سر کار، کارش خیلی حساسه، تا نیمه های شب سر کاره، 150 تا دانشمند دیگه زیر دستش کار میکنن. و ایشون بالاخره یه ورزشی هم میکنه چون سلامت بدنش هم براش مهمه، ازدواج کرده، بچه نداره یا مثلا یه دونه بچه داره، که زندگی اینطوری دیگه، زندگی دانشمندانه. خب الانم داره روی پروژه مریخ نوردی که در سال آینده قرار به فضا پرتاب بشه کار میکنه. این یکی از فامیلاتونه، فکر کنم صدای هورت آمد، ببخشید. من خیلی آروم، یعنی واقعا صدایی نداره. خب تصور کنید میکروفون الان 8 انگشت ناقابل با دهان من فاصله داره، خیلی طبیعی میگیره دیگه صدا رو. یه ذره موزیک بشنو. این فامیلتون بود، آماده بشین برای معرفی فامیل دومتون. اما فامیل دومتون یه آقاییه یا یه خانومیه، همسن و سالن اینا، مثلا 35-6 ساله، که ستار میزنه، شعر میگه، مثنوی معنوی رو از کل از بره، شاهنامه رو یه تحقیقی روش انجام داده و چاپ کرده، یه کتاب شعر کوچیک داره که خیلی هم اتفاقا شیرینه، دو تا از ترانه‌هاش رو یه خواننده خونده و تو محافل ادبی میشناسنش، فلسفه خونده، اسپینوزا خونده، افلاطون خونده، ارسطو خونده، عرفا و ادبای قدیمی ایران رو خوب میشناسه، حافظ رو قشنگ جویده و سعدی رو مثل بلبل میخونه. لابلای حرفاش مدام از ابیات سعدی و حافظ و مولانا استفاده میکنه و صدای خوشی هم داره، هر از شنگایی میزنه زیر آواز و تو دانشگاه مثلا چه میدونم جامعه شناسی خونده لیسانس، خب ولی دانشگاه مثلا خوب، عیده و این دوتا فامیلتون هر دوتا اومدن خونه شما و خانوادگی دست جمعی پا شدین رفتین تو دل طبیعت و وقت آزاد دارین، پروفسور ناسا و این آقایی که من توصیف کردم، از قضا شما زمانی دست میده که بتونید با یکی از این دو نفر تنها باشین. خب اما شما در چه وضعی هستین؟ مثلا عاشقید، مثلا مایوسید، مثلا سردرگمید، مثلا میخواین خودتون رو بهتر بشناسین، میخواین هستی رو بهتر بشناسین. ترجیح میدین با کدوم یکی از این دوتا خلوت کنید؟ پروفسور ناسا یا اون یکی فامیلتون؟ داشتم حرفایی میزدم که نیاز داشتم موسیقی یه ذره همراهیم بکنی، موسیقی همراهی نمی کنه. صبر کنید موسیقی تموم بشه، منم جرعه ای. آخه حتی آلبوم خیلی خوبیه این، ولی این آهنگش با این حرفای من همخوانی چیز نداشت، همراهی نمی کرد. جرعه ای شراب احرقوانی در کام بریزم. آها خیلی خب، فکر کنم قرار همراهی بکنم. فرض کنین عاشقین و از خانواده که به دل طبیعت رفته و با خانواده که به دل طبیعت رفتین ازشون جدا میشین، روی شیبی رو چمنا دراز میکشین و شروع میکنین ابرا رو نگاه کردن. یا فرض کنین به جای عاشق حس میکنین این روزا تو دلتون یه اتفاقی داره میفته، دارین یه چیزای جدیدی میفهمین از زندگی، از خودتون، از دنیا، از هستی. فرض کنین توی حالتی هستین که درخت براتون معنای متفاوتی پیدا کرده و قبل از اینطور نبودین. غروب رو یه جور دیگه میبینین، طلوع رو یه جور دیگه میبینین، بازی بچه ها رو یه جور دیگه میبینین. رو شیب تپه رو چمنا دراز کشیدین و دارین ابرا رو نگاه میکنین و ناگهان از پشت سرتون صدای پا میاد. میدونین که یا پروفسور ناساست یا اون استاد ستار که حافظ خونده، دیوان شمس و از بره رو شاهنامه کار کرده، ترانه میگه، آواز میخونه، میاد میشینه کنارتون، سر بر میگردونین تشنه حرف زدن. دوست دارین کدومشون رو ببینین؟ بیت دوم اینه: راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. اون حرفایی که میخواین بزنین و باید با یه رند مست در میون بذارین. زاهد عالی مقام از این احوال آگاه نیست. روشنه؟ روشنه؟ بیت بعدم بیت جالبیه، میگه عنقا شکار کس نشود، دام باز چین انقا یعنی سیمرغ. انقا با عین و قید و نقطه. انقا شکار کس نشود، دام باز چین. کانجا همیشه باد به دست است دام را. انقا شکار نمیشه، شکار میکنه آدم ها رو. تو چرا دام انداختی؟ این بیت من یاد اون بیت زیبای مولانا میندازه، حیلت رها کن عاشقا. دام همون حیله است. میگه دام چیه چیدی؟ دام چیدن و حیلت کردن یعنی فکرتو به کار انداختن، فکر رو به کار انداختن. اینجا ره به جایی نمیبره. انقا شکارت نمیشه، دام باز چین. کانجا همیشه باد به دست است دام را. تو دامی که چیدی همیشه باد خواهد بود، چیزی نصیبت نمیشه. تموم شد؟ خیلی خوب. بذار موزارت بشنویم. بیت بعد، در بزم دور یک دو قدح درکش و برو. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. این بیتو چند جور میشه معنی کرد. بزم دور یعنی بزمی که توش دور نشستن و قرار قدح رو بچرخونن، هر کس جرعه ای از قدح بنوشه و بده کناره، بده به نفر کناریش. میگه تو این بزم که نشستی یک دو قدح درکش و برو، تموم کن. یعنی طمع مدار وصال دوام رو، دوام را. طمع نکن که این قدح رو بگیری دست دیگه به نفر کناریت ندی. حالا میشه اینطور نگاهش کرد که زندگی مثل این بزم دوره، قرار نیست ما بمونیم. اون لحظه‌ای که جام به دست ما میرسه، قدح به دست ما میرسه، لحظه‌ای که به هستی میاییم، بنوش و برو. دع دنیا و احمل ها بعدش. خب، یا اینکه اینجا منظور از این دو قدح درکش و برو، ممکنه تو این بزم دور هر یک بزم در واقع بزم ملازمان سلطان در نظر بگیرید، که حافظ هم از قضا دفعه مجال و فرصت داشته در این جمع ملازمان سلطان قرار بگیره. خب سلطان با هر کس یک کلمه دو کلمه صحبت میکنه، احوالی میپرسه، با اشارات نظر حرفی میزنه، به تایید نظر حل معمایی میکنه و میره سراغ نفر بعدی. حافظ داره میگه که وقتی که نوبت تو میشه که سلطان با حرف بزنه، دیگه زود تمومش کن دیگه، نمیشه که وقت سلطان رو بگیری. ولی خب مهم اینه که طمع مدار وصال دوام را. اگر این بیت برای تفعل کسی بیاد، حالا من نمیدونم، حواسم پرت شد بقیه بیتا رو نگفتم، اگه تو تفعلمون بیاد چطور میشه معنیش کرد. مثلا اون راز درون پرده زرندان مست پرس اگر اومد، ما میتونیم به این فکر کنیم که بیشتر ما یه نفر تو زندگیمون داریم که برامون برای رأی و نظرش جایگاه ویژه‌ای قائلیم. این بیت میتونه، اگر این بیت چشمتون رو گرفت، میتونه معنیش این باشه که برو از اون آدم بپرس. انقا شکار کس نشود دام باز چین، یعنی که انقدر فکر نکن، زرنگی کنی. اون اتفاقی که باید بیفته خودش میفته. تو خیلی فکر نکن که کاری هستی. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار به سال دوام را. امیدوارم این بیت من نظرتون جلب نکنه، چون الان باید بشینم فکر کنم که چطور میشه. داره موسیقی چینی پخش میشه، بریم سراغ قرار گذاشتیم دیگه، بریم سراغ پند دوم از تاو تی چینگ. وقتی مردم برخی چیزها را زیبا می دانند، چیزهای دیگر زشت می شوند. وقتی مردم برخی چیزها را زیبا می دانند، طبیعتاً چیزهای دیگر زشت می شود. یعنی اگر مردم یه سری چیزها را زیبا نبینند، بقیه چیزها زشت حساب نمی شه. این ما ایم که داریم پدیده ها رو تقسیم می کنیم، این زشته، اون زیباست، این خوبه، اون بده. یادتون تو رواق می گفتم هیچی فی نفسه هیچی نیست، هیچی فی نفسه مهم نیست، به ذات مهم نیست، هیچی هم به ذات زیبا نیست، به ذات زشت نیست. البته این توی فلسفه یا زیبایی شناسی یه سری حرفای دیگه میشه در موردش زد، ولی فعلا معطوف بمونیم به پند لاوتسه. وقتی مردم برخی چیزها را خوب میدانند، چیزهای دیگر بد میشوند. بودن و نبودن یک دیگر را می آفرینند. این که میگن تعرف الاشیاء از داده ها، بودن و نبودن یک دیگر را می آفرینند. سخت و ساده یک دیگر را پشتیبانی می کنند. بلند و کوتاه یک دیگر را تعریف می کنند. پستی و بلندی به یک دیگر وابسته اند. قبل و بعد به دنبال هم می آیند. پس پند دومم تا نصف خوندم، دفعه بعد که موسیقی چینی پخش بشه دیگه تو این برنامه ندیگه انصافا، دفعه بعد که موسیقی چینی پخش بشه باز این نیمه اول پند دومو میخونم و ادامش رو هم میچسبونم بهش. خیلی خب، یه ذره موزیک بشنویم تا بریم سراغ ادامه‌اش. امیدوارم اگر عاشق بودین و تفعول کردین این بیت نیاد که در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار دوام وصال دوام را، چون اون وقت معنیش اینه که قرار نیست با معشوق بمونید. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. مشخصا این غزل در ابتدای پیری حافظ سروده شده. ای دل شباب یعنی جوانی، شباب رفت و نچیدی گلیز عیش. دست نگه دارید، ما که میدونیم حافظ از عیش به اون معنای عرفی که ماشاءالله دلتون نخواد حسابی گل چیده، پس اینجا احتمالاً منظور عیش همون به قول معروف افعال معکوسه. یعنی اینجا منظور عیش همون چیزیه که بعد از اصابت صاعقه حافظ بهش دست پیدا کرده، عیش دیگریست. میگه در جوانی اون عیشه رو نکردی، وگر اون یکی عیشه رو که ماشاءالله دلتون بخواد داشته در دربار ابو اسحاق اینجو کم نذاشتن براش. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. دیگه حالا که پیر شدی هنری کردن به معنای دلیری کردن یا دلیری دادن. این بیتو بعضی هم میگن باید بخونی پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، یعنی یه هنری نکن. بعضی هم میگن هنری نکن. این از اون بیت هاست که میشه واسه آموزش گویندگی خوب روش مانور داد. میگه حالا که دیگه پیر شدی دیگه یه ذره باید محتاط باشی دیگه، یه سری کارا رو میشه تو جوونی کرد و در این راه جدیدی که پیش گرفتی مثلا جای ننگ و نام رو عوض کرد. این کاری بوده که میکردن دیگه، در واقع اینا ملامتی ها بودن، که حالا تو برنامه های بعد راجب ملامتی ها و ملامتی گری صحبت میکنیم. از نام چه پرسی که مرا نام زننگ است؟ از ننگ چه پرسی که مرا ننگ ز نام است؟ ننگ ز نام است. جای ننگ و نام را اینها عوض میکردن. باری در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند. عجب موزیکی این سومین ترک یکی از این آلبوم داره میاد، عجیبه. من واقعا نمیفهم این سیستم شافل گوش چیه، من چطوری یه ذره بشنمیم. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند. میگه یه عیشی داریم، عیش نقد، یعنی همون چیزی که الان داری، هر چی که داری، هر چی که داری داشته هات رو میشه باش عیش کرد. سلامتی که دارم نفس میکشم، نفس میکشم، ششم درد نمیگیره، حتی یه آدم بیمار هم، حالا من تو رواقم میگفتم، گفتم واقعا بیماری در واقع درد مزمن یکم سخت راجبش نظر دادن، یعنی از سر شکم سیری نمیشه حرف زد، ولی تو فقر، تو بیماری، توی اضطراب همیشه بالاخره یک عیش نقدی ما داریم. میگه در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند. آبخور یعنی نصیب و قسمت، تقدیر. میگه در عیش نقد کوش که چون آبخور نماند. آدم بهشت روزه دارالسلام را. میگه آدم هم یک زمانی در بهشت عیش نقد داشت، ولی زمانی که آبخورش تموم شد دیگه نصیب و قسمتش نبود، مجبور شد بهشت، یعنی فرو گذاشت، رها کرد. آدم بهشت روزه دارالسلام را. بیت بعد، حالا اگر این بیت تو تفاعلتون چشمتونو بگیره، مشخصا داره میگه که قدر این لحظاتو بدون، ممکنه این لحظات پایدار نباشه، یا اصلا ممکنه پایدار، مثلا ممکنه از پایدار باشه، تو به هر حال قدرشو بدون. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. اینجا باز احتمالا داره با اون مرادش صحبت میکنه، با حالا سلطان یا با اون غزال رعنا. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، من تا جایی که تونستم خدمت کردم، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. یه مشخصه دیگه. بیت آخرم خیلی حرف حدیث پیرامونش هست، ولی من نمیخوام بهش بپردازم چون واقعا چیزی رو حل نمیکنه. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. حرف سر این شیخ جامه، که این شیخ جام کیه که حافظ به صبا میگه برو بندگی منو بهش برسون. حافظ مرید جام می است، من مرید جام میم، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. بعضی میگن شیخ جام یک صوفی سختگیر و متعصب بوده، که حافظ داره اینجا بهش کنایه میزنه، میگه من مرید جام میم، مرید تو نمیشم، تو این همه مرید دور خودت جمع کردی. بعضی هم میگن که نه، یک اتفاقا یک عارفی بوده که حافظ واقعا داره میگه و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. بعضی هم میگن که شیخ جام منظور خود شرابه، شیخی که در جامه. من نمیتونم نظر بدم که کدوم نظرم درسته، و ولی به نظرم کنایت آمیز میاد. باری یه ذره موزیک بشنوید و باخ بشنوید، بعد بریم سراغ کل غزل. Thank you. 30 ثانیهش مونده تا آخر بشنوید دیگه. سراغ موسیقی روزی که زن شدم و کل غزل رو هم بخونی. من فقط یه لحظه بگم، بعضی پرسیده بودن که چطور حافظ هم شب زنده دار بوده هم موزیک رو نگه دارم، مثلا قرار ما نیست که روی این حرف دیگه بزنیم، چطور هم شب زنده دار بوده هم سحرخیز بوده. من منظورم همین بود دیگه، شبا بیدار میمونده و متصلش میکرده به صبح. و این سحرخیزی به معنای سحر بیدار شدن نیست، منظورم سحرگاهان رو به جای آوردن بوده. یعنی فرض کن میزده به دل دشت و صحرا، یا میرفته بالا پشت بوم، یا میرفته تو حیات. بقیه مثلا سحر بلند می شدن نمازشون رو می خوندن، ممکنه یه چرتی هم بعدش می زدن یا مشغول صبحونه خوردن می شدن. اونایی که مثلا باید می رفتن سر زمین یا باید می رفتن سر کار، بعضی مشاغل هم که حالا شاید اون ساعت صبح زود نمی رفتن سر کار، ولی حافظ اون سحرگاهان رو به جای می آورد. یعنی اصلا دل می کرده که سحر بشه و شب رو هم بیدار بوده. بعید هم نیست که به خاطر شغلش تو نوجوانی که شاگرد نونوا بوده، اصلا خب نونوایی ها از خیلی ساعت زودتر، این شاید ساعت 3-4-3 اینا میان شروع میکنن خمیرشون رو آماده میکنن، این بالاخره باید یه زمانی برش بگذره. اینها بعید نیست. من خودم تازه که گوینده رادیو شده بودم انقدر شیفت شب بهم میدادن، یه جوان خام ناپخته‌ای بودم، تمام شیفت شب رو به گرده من اینا رتق و فتق میکردن. اصلا سبک زندگی من عوض شده بود، من دیگه شب زنده دار بودم. الان خیلی تلاش کردم اصلاح بشه بعد از سالها. مثلا حافظ میگه بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، بسم حکایت دل هست با نسیم سحر، کلی حرف دارم که با نسیم سحر بزنم، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. یعنی شب بیداره، منتظر سحره، میدونید، ولی به بخت من امشب سحر نمی آید. اینطوری منظور اینه که منظورم این بود. بریم سراغ کل غزل. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کاین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در بزم دور یک دو قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، ای دل شباب رفت و نچیدی گلیز عیش، پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، پیران سر نگسار مکن هنری ننگ و نام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است، ای صبا برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. امشب هم شبی بود. ممنون از بودنتون، از همراهیتون. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشید.